بالا سر بچه ها. زل زدن به سفره خالی. بچه ها از زیر پتو شروع کردن به گفتن شعار همیشگی. ما گشنمونه یالا، ما گشنمونه یالا. حاجی داخل سنگر شد و گفت چه خبره؟ آشپز دوید روبروی حاجی و گفت حاجی اینا دیگه کیان؟ کجا بودن تا حالا؟ دیوونن یا موجی؟ فرمانده با خنده پرسید چی شده؟ آشپز گفت تو یه چشم هم زدن مثل آفریقایی گشنه هر چی بود بلیدن. آشپز داشت بلبل زبونی میکرد که بچه ها نونا و کوکوها رو یواشکی گذاشتن سر سفره. حاجی گفت این بیچاره ها که هنوز غذاشون رو نخوردن. آشپز به سفره نگاه کرد، کمی چشاشو باز و بسته کرد، با تعجب سرشو تکون داد و گفت جلل خالق، اینا دیوونن یا اجنه؟ و بعد رفت تو آشپزخونه. هنوز نرفته بود که صدای خنده ی بچه ها سنگر رو لرزوند.
دلم سنگینی می کند، هوای چشمانم بارانی است، گرد و خاک گرفته خاطراتم را، حال چمدانی جامانده در ترمینال را دارم، دلتنگ روزهایی هستم که نمی دانم تقدیر دوباره برایم رقم خواهد زد یا نه.
می خواهم هوای دل صاف شود، نور خورشید بتابد بر سرزمین این دل. خودم را این ور آن ور می زنم، همچون حال دیوانه‌ای که دلش لک زده برایتان. حال آن آدم برزخی را دارم که دلش هوای بهشت کرده، از قافله راهیان جا نمانده ای که بدانی چه به روزم آمده.
می دانی دلم کمی اروند می خواهد، کمی زندگی میان آب و آتش.
دلم کمی شلمچه می‌خواهد، کمی خاکی شدن در شب‌هایش.
دلم کمی هویزه می‌خواهد، کمی خلوت با علم الهدا و یارانش.
دلم کمی معراج می‌خواهد، کمی خلوت با شهدای گمنامش.
دلم کمی طلایه می‌خواهد، کمی خلوت با همت و باکری‌هایش.
آری من از خودم عجیب به تنگ آمده‌ام که این گونه دستانم را مسترانه بالا گرفتم، جامانده ای که دوای دردش گیر یک لحظه نگاه شماست. میخواهم یک بار دیگر هم که شده زیر سقف شهدا نفسی تازه کنم پر از عطر خدا. اما چه کنم، جامانده.
آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
آری حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط.
حال یک جامانده را جامانده میفهمد فقط. ای کاش باورمون بشه که پایان این سفر اونایی که اومدن دلتنگ شهدا میشن، اونایی که نیومدن دلتنگ تر. این روزا عاشقای شهدا چند هستن؟ دلامون برای شهدا تنگ شده، باید مهیا شد از بحر قربانی سوی حسین رفتن با چهره خونین. زیبا بود انسان، معراج انسانی. یا علی
قزلباش از اون بچه های نیک روزگار بود، یه بسیجی با مرام که جسته ریزی داشت، خوش‌سیما بود و خوش‌مشرب، فقط یه کمی بیشتر از بقیه شوخی میکرد. البته نه اینکه مایه تمسخر دیگران بشه، که اصلا این حرفا توی جبهه معنا نداشت. سعی میکرد دل مؤمنان خدا رو شاد کنه. از اون روزی که اومد قسمت ما، اتفاقای عجیبی در اردوگاه تخریب افتاد. لباسای نیروها که همیشه خاکی بود و کنار ساکاشون افتاده بود، شبانه شسته میشد و صبح روی طناب وسط اردوگاه خوش شده بودن. ظرفای غذای بچه‌ها نیمه‌های شب خود به خود شسته می‌شد. هر پوتینی که شب بیرون از چادر می‌موند، صبح واکس خورده و براق جلوی چادر قرار داشت. اون که از همه کوچیکتر و شوختر بود وقتی این اتفاقای جالبو میدید میخندید و میگفت بابا این کیه که شب و زور و بازی در میاره و لباسای بچه ها و ظرفای غذا رو میشوره؟ گاهی هم میگفت آقای زورو لطف کن و امشب لباسای منم بشور و پوتینای منم وایکس بزن. بعد از عملیات وقتی علی قزلباش شهید شد یکی از بچه ها با گریه گفت بچه ها یادتونه چقدر قزلباش زوروی گردان و مسخره میکرد؟ زورو خودش بود و یه بار که من دیده بودمش ازم خواست که حقیقتو به کسی نگم.
دیشب از چشمم بسیجی میچکید، از تمام شب دویجی میچکید، باز باران شهیدان بود و من، باز شبهای مریضان بود و من، دستهایم باز تا آهنگ رفت، تا غروب کربلای پنج رفت، یادهای رفته دیشب هست شد، شعرم از جامی اسیری مست شد، تا به اقیانوس‌های دوردست همچنان رودی که میپیوست شد، مثنوی در شیشه مجنون نشست، آنقدر نوشید تا بدمست شد، اولین مصرع چو بر کاغذ دوید، آسمان در پیش رویم دست شد، یک نفر از جرفنای آبها آمد و با ساقیم هم دست شد، یک نفر از سقف شب آویخت باز، در سبوی لحظه ها خون ریخت باز، خواب دیدم کربلا باریده بود، بر تمام شب خدا باریده بود، خواب دیدم خاک همدستر نداشت، یک نفر می سوخت خاکستر نداشت، خواب دیدم مرگ هم ترسیده بود، آسمان در چشم ها ترسیده بود، ساحل امیدهایم بیم شد، خواب دیدم مرگ هم تسلیم شد، بعضی از آنها که خون نوشیدند ارث جنگ عشق را پوشیدند، عده حسن القضا را دیدند، عده را قصها بلیدند، مزدلانی که از حراس ابتر شدند، مزدلانی که از حراس ابتر شدند، از بسیجی ها بسیجی تر شدند، تو چه میدانی تگرگ و برگ را، غرق خون خیش رقص مرگ را، تو چه میدانی که رمل و ماسه چیست، بین ابروها رد غناسه چیست، هیچ میدانی مریوان چیست هن، هیچ میدانی که چمران کیست هن، تو چه میدانی سقوط پاوه را، باکری را، باکری را، کاوه را، هیچ میدانی بسیجی سرجداست، هیچ میدانی دویجی در کجاست، این صدای بوستانی پرپر است، این زبان سرخ نسلی بی سر است، تو چه میدانی که جای ما کجاست، ای جماعت جنگ یک آینه است، هفته تاریخ را آینه است، لحظه از این همیشه بگذریدن در این آینه، خود را بنگرید، بحر مرداب است بی امواج، آی عشق یک شوخی است بی حلاج، آی یک نفر از پیش کنید.
خاکش ایران گرچه خفته در دلش، بوی نخل و عطر پاک کاگرش، شهر عشق و شور و مهد افتخار، شهر خرم پس فصلش بهار، خاک یادگار مردان جنوب، شهر سجده لحظه پاک غروب، افتخار میهن.
هجده و نه دقیقه همچنان با شما همراهیم و برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم. مهمان عزیزی برای خط تلفن برنامه سربستان حضور دارن آقای محمد مهدی اسکرپور، فیلمنامه نویس، کارگردان، تهیه کننده، رئیس بنیاد سینمای فارابی و رئیس مؤسسه رسانه های تصویری. جناب آقای اسکرپور سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
درود بر شما، متشکرم از حضور شما. جناب آقای اشرف‌پور، درباره سینمای دفاعی مقدس می‌خوام یک مقدار با شما صحبت بکنیم و جناب علی به عنوان کسی که صاحب آثار شاخص و ماندگاری در این حوزه هستید، لطفاً کمی راجع به ویژگی‌های گونه دفاعی مقدس و تفاوت اون با سایر گونه‌های هنری برای ما و شنوندگان توضیحاتی رو ارائه بفرمایید لطفاً.
خب البته این موضوع فقط در کشور ما هم نیست،
بله،
خیلی از جای دنیا وقتی رویدادی مثل جنگ اتفاق میفته
کلا سینمای جنگ،
بله، اساسا سینما به خصوص و برنامه‌های تلویزیونی خب معطوف میشن نسبت به این موضوع و آثاری هم خلق میشه. شما این که الان میبینید مثلا توی سینمای غرب همچنان در مورد جنگ جهانی اول و دوم فیلم ساخته میشه،
بله،
اما در مورد جنگی که بین ما و کشور عراق اتفاق افتاد یک وضعیت خیلی خاص بود که خب خیلی ها معتقدن شباهتی شاید نشه خیلی پیدا کرد بین این جنگ و مثلا خیلی از جنگ های معاصر،
بله،
و اونم برمیگرده به ویژگی هایی که اساسا رزمندگان و فرماندهان جنگ ما داشتن، از دل مردم در واقع آمده بودن و خیلی هاشون جوانانی بودن که با انگیزه های بیشتر معنوی،
اون عشق و انگیزه و ایمانی که داشتن متفاوت بودن.
این خوب وضعیت خیلی خاصیه که شاید میگم مشابهش رو نشه پیدا کرد.
درسته.
خود این اساسا معمول میتونه دستمایه خیلی از کارها بشه. بنابراین اصل موضوع همین حدودا همین چیزیه که من دارم اشاره میکنم، ولی در اجرا خوب ما وارد یه حوزه دیگه ای میشیم. معمولا در کشور ما وقتی بحث اجرای یک فکر مثل همین فکر مطرح میشه، نهادهایی به وجود میان، بالاخره بودجه‌ای در نظر گرفته میشه، بعضی وقتا نمیشه، تنگ دستی بعضی وقتا هست، بعضی وقتا ممکنه وضع خوب باشه و چیزایی از این دست، شوراهایی معمولا تشکیل میشه. یه وضعیتی که گاهی اوقات ممکنه عملیات معکوس در واقع بشه، یعنی به جای اینکه خروجی اون چیزی باشه که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، اتفاقی بله. افتاده که خیلی دیگه حالا قابل دفاع شاید نباشه،
بله.
این اون وضعیتیه که ما خب توی این چند دهه تجربه کردیم، یعنی یه اتفاقی افتاده که رابطه مردم با بخشی از آثاری که توی این حوزه ساخته شد شاید دیگه خیلی رابطه قوی دیگه نبود. شاید بخشش برمیگشت به این که این آثار قوی نبودن، شاید برمیگشت به این که اون مدیریتی که باید درست شکل میگرفت و بر اساس عرضه و تقاضا میتونست خودش رو تعریف کنه شکل دیگه‌ای پیدا کرد و باعث شد که اون مسیر در واقع درستی نباشه. ولی به هر حال در مجموع من اینجور میتونم بگم که بخش قابل توجهی از آثاری که تو این حوزه ساخته شدن قابل دفاع هستن،
یعنی
به نسبت بقیه آثاری که تو حوزه‌های دیگه ساخته میشن اگر مقایسه بخوایم بکنیم میشه گفتش که معدل قابل توجهی دارن. خب آثار شاخص هم کم نیست این حوزه، هم توی سینما هم توی آثار تلویزیونی آثار شاخص زیادی هم ساخته شده. متاسفانه یه بخشی از مشکلات ما برمیگرده به ساخت فیزیکالی این موضوعات، یعنی مثلا شما یه شهرک درست یا اون چیزی که
تجهیزات لوجستیکی
رو بله درست در واقع توش میشه اجرا کرد، راحت
بله.
باشه و امکانات خوبی هم تو این حوزه وجود داشته باشه خیلی وقتا دریغ میشه و این
و ساختش هم هزینه‌ساز هست،
بله،
بله.
و خود این مثلا باعث میشه که تلوی از فیلم سازانی که میان کار میکنن خسته میشن و احساس میکنن که اساسا کار خیلی سخته تو این حوزه، بنابراین این حوزه دیگر رو شد ترجیح بدن.
بله.
حال این مشکلات رو ما تو تمام این سالها داشتیم، ولی کم و کم اون کسانی که علاقه من هستن باز این حوزه قدم میدارن و کار میکنن.
درسته. و جناب علی هم کارهای بسیار شاخصی در این حوزه ساختین. آقای اشرف‌پور، از فیلم پرواز در نهایت شروع کنیم. فکر کنم اواخر دهه 60 بود که شما این فیلم رو ساختین. ما بخش از این فیلم رو آماده کردیم. اگر اجازه بدیم با هم بشنویم و بعد قدری راجع به این فیلم صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از همراهی شما.
خدا خودش رحم کنه.
کجا خودشه؟
لطفا بفرمایید بیرون.
دکتر اجازه داده خواه، هنوز به هوش نیامده.
تو رو خدا خانم، دکتر گفت میتونیم چند دقیقه ببینیمش. من مادرشم، اینم خانمش.
چند دقیقه نه، فقط دو دقیقه. بیشتر نزدیک نشه.
محمد، محمد،
فکر نکنم زیاد خطرناک باشه.
مهدی مهدی
داره به هوش میاد مادر. از مهدی میگه. مهدی چی پسرم؟ مهدی چی شده؟ محمد تو حال خودش نیست، داره هزیونه.
مگه نگفتم بهش نزدیک نشید؟ بفرمایید بیرون.
داره به هوش میاد،
انشالله چند روز دیگه مرخص میشه. بفرمایید خانم، مقررات رو رعایت کنید.
خب جناب آقای اسکرپور، فیلم پرواز در نهایت که یک قصه بسیار بسیار جذاب داشت، مخاطب رو با خودش همراه میکرد، به ویژه فیلمسازی در اون دهه با حالا امکاناتی که وجود داشت از لحاظ فنی و لوجستیکی، خب همونطور که خودت هم اشاره کردی بسیار کار سختی بوده، اما یه اثر به خوبی از عهده این مهم برآمد و مخاطبان رو همراه خودش آورد. حالا یک ملودرام بسیار بسیار زیبا و اینکه لحظاتی آدم واقعا خودش رو در اون نقطه و در جایگاه شخصیت‌های اصلی فیلم حس میکرد. این ویژگی قلم شماست، ویژگی نگاه شماست، یا اینکه فکر میکنید این برآمده از چیه؟ همون اعتقاد و باوری که خودتون بهش اشاره کردید. یه مقدار راجع به این فیلم و ساختارش با ما صحبت کنید.
خواهش میکنم. این فیلم البته درست زمانی ساخته شد، فکر اصلیش زمانی شکل گرفت که هنوز جنگ وجود داشت، یعنی هنوز قطعنامه شکل نگرفت،
تصویب نشده،
ولی بعد موقعی که به ساخت ما رسیدیم این اتفاق افتاد. و من یادم از زمان فیلم برداریمون اتفاقا زمانی بود که آمریکا به عراق حمله کرد، اولین حملهش،
بله،
که سر ماجرای کویت بود و اینا.
درسته.
این همچنان فضای جنگ بود تو منطقه و خب خیلی داغ بود همه چیز.
بله.
اون موقع من یادم شهرک سینمایی دفاع مقدس هم اصلا ساخته نشده بود.
درسته.
و ما تو بیابونا میرفتیم کار میکردیم با امکانات کاملا جنگی.
بله، به همین دلیل اشاره کردم.
بله. همه داشتیم در واقع تجربه میکردیم.
بله.
خود این به نظر من خیلی نکته است، یعنی من یادم خیلی از کسانی که با ما همکار بودن کسانی بودن که تا دو سال پیش دو سال پیش تو جبهه بودن.
درسته.
و اصلا میجنگیدن، بنابراین با همون حس و حال حضور داشتن. خب اون معمولا اون حس و حال کار خودش رو که پشت صحنه و بعد جوری پرده خودش در واقع ما میتونیم بفهمیم این رو.
بله.
به هر حال سالها از این موضوع داشته، من خودم این فیلم رو کپی خوبی حتی ازش ندارم، من میشم صداش رو میشنیدم، برای خود منم تداعی شد.
بله.
منم خیلی کم بود اون موقع.
بله.
به هر حال به تدریج بعد از اون بود که من یادم اصلا تهیه کننده همون کار،
درست،
خودشون از بانیان شهرک سینمای دفاع مقدس شدن، یعنی رفتن اون منطقه رو.
پس در آغاز یک اتفاق خوب بوده. بله.
همون جایی که تفاهم کار میکردیم بله. رفتن با دفاع هماهنگ کردن و اونجا رو تبدیل به شهرک کردن که الان شهرک سینمای دفاع مقدس هست.
چقدر خوب.
و بعد دیگه به تدریج حالا امکانات اومد و دوستان دیگه راحت تر تونستن کار.
این فیلم پس یادگار خوبی بوده و در واقع شروع کننده یک حرکت ماندگار. اما قطعا فیلم های دیگه هم شما در این عرصه ساختیم، مثلا فیلم مهمان داریم که در واقع به تبعات پس از جنگ و در واقع مسائل بعد از جنگ پرداخت، اما فیلم بسیار موفقی بود، یعنی در روزهای اولیه اکرانش خوب به فروش رفت صندلی های سینما و خیلی مخاطب پیدا کرد. این پیوند بین اثر پرواز در نهایت و مهمان داریم، اگر بخواید شما توصیف کنید، یعنی از سال 69 تا سال 93 که رسیدیم، اگر درست بگم سال ساخت فیلم مهمان داریم، این روندی که طی کرد، این مسیری که شما رو در واقع منتهی کرد به فیلم میهمان داریم، و چون هر دو اثرم خودتون نویسندگیشو انجام دادین، چه مسیری رو طی کردید و این بار از دریچه متفاوتی به جنگ و به حوزه دفاع مقدس نگاه کردین که این نگاه هم در نوع خودش بسیار قابل توجه بود؟
بحث اون حد فاصل، اساسا مملکت مردم خیلی دورهای مختلفی رو تجربه کردن و یکی از نگرانی هایی که همواره از همون زمان هم وجود داشت، یعنی بعد از جنگ، که اون فضایی که الان شکل گرفته به روحیات مردم رو ببینیم، این ادامه منطقی چه شکلی میتونه باشه؟
درست.
آیا با مسائل مختلف سیاسی اجتماعی اینقدر پیوند میخوره و دچار مسئله میشه که شد متاسفانه، و ما با یه وضعیت مواجه میشیم که دیگه وقتی راجع به اون زمان میخوایم صحبت بکنیم، ممکنه نسل امروز نتونن با ارتباط برقرار بکنن و مثلا سوالات متعددی داشته باشن که بدتر از همه وقتیه که ما نتونیم بهشون جواب درست
بدیم.
یه چیزی که توی باز این ساله اخیر ذهن منم مشغول کرده بود و فکر میکنم خیلی ها کسانی که توی این حوزه کار کردن حتما این رو تجربه کردن، این بود که ما یه بار مرور بکنیم ببینیم که اون جوانانی که توی اون دوره به واسطه اعتقادی که داشتن در واقع رفتن جنگ و خیلی ها جون عزیز خودشون رو توی این راه دادن، خانواده هاشون هم در واقع با این موضوع وقتی که مواجه شدن امروز چه وضعیتی میتونن داشته باشن؟ آیا اینا دچار مسائل اجتماعی فقط میشن یا اینکه نکات دیگه‌ای وجود داره که به نظر میاد به اونم باید توجه بشه؟ این اون بخشی اونی که من بخوام بگم توجه به خانواده شهدا از این جنسی نیستش که بعضی ها متاسفانه فکر میکنن یعنی مثلا بریم بهشون رسیدگی بکنیم یا بنیاد شهید مثلا به اینا توجهاتی بکنه چیزایی در اختیارشون بذاره. نه، اونا خیلی هاشون، من با خیلی از خانواده شهدا در واقع ارتباط که داشتم تو سالها، اینقدر مناعت تبدیلن که مسائلشون اصلا از این جنس نیست. شاید نگرانی های اونا اینه که گاهی اوقات اینه که اگر فرزندشون رو تو این راه دادن امروز جامعه ما چه شکلیه؟
بله،
امروز ما تو چه فضایی در واقع داریم سیر میکنیم با بعضی از اخباری که حالا دائم داریم میشنویم و منتشر داره میشه.
بله،
این اون چیزی بود که برای خود من مهم بود و فکر میکردم که اگر بخوام یه قصه امروز راجع به این موضوع بنویسم،
بله،
جوری که جوان امروز ما هم بتونه باش ارتباط برقرار بکنه و نه فقط ایرانی‌ها. برای من نکته جالبی بود که فیلم
زبان جهانی داشته باشه،
چند جشنواره خارجی داشت. بله، و من
بله،
رفتم.
بله،
برای من خیلی جالب بود که اصلا چگونه این فیلمو پذیرفته بودن خارجی‌ها و توی جشنواره خودشون نشون میدادن و میفهمیدن چه اون چیزی که من فکر می‌کردم شاید سخت فهمیده بشه خیلی راحت فهمیده شده بود. در حال این اون چیزی بود که به نظر من دغدغه همواره همه ما هست که فکر میکنم کسانی که اون دوره رو تجربه کردن حتما این یکی از مسائل ذهنیشون هست. حالا گاهی اوقات میگم مشکلات روزمره ما زیاده که از این موضوعات میخواد دور میشیم، ولی یه خورده اگر متمرکز بشیم به نظرم میشه اینگر پیدا کرد.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت های شما استفاده کردیم جناب آقای اسکرپور. امیدواریم که در این مسیر همچنان پرتوان و پرقدرت باشین. تبریک میگیم با آثاری که ساختید و خدا قوت میگیم به شما. خدمت شما عرض کنم همین الان که شما صحبت میکردین ما برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم، جایی که شاید در نقطه نقطهش در واقع اثراتی از دوران دفاع مقدس دیده میشه، تجهیزاتی که رزمندگان استفاده میکردن و هر کدومش رو که نگاه میکنی یادآور اون دلاور مردی ها و رشادت های بزرگ مردانیه که امروز روز ما مرهون اونها هستیم و باید دینمون رو به این بزرگ مردانی که رفتن تا ما بمانیم و جاودان بمانیم در واقع ادا بکنیم. اجازه بفرمایید که همراه با شما یک ترانه زیبا رو تقدیم کنیم به روان پاک همه شهدایی که رفتند و حماسه آفریدند تا ما بمانیم و ایران عزیزمون آزاد و آباد باشه. خیلی متشکرم از شما جناب آقای اسکرپور، درود بر شما.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوون، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوون که خوابید روی مین، استخون یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه غرق خون، یه جوون که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواه جزده بیرون از دل خاکش، یعنی یه شهید با لبای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون مونده یه مادر بیقرار، چشم تر مونده برا واسه یه نشونه یه مزار، عشق یعنی یه پدر که شب و بیداره تا سهر، عشق یعنی یه خبر، خبر یه مفقود و لسان، یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک.
یه روز که همه فرماندهان ارتش توی یه قرارگاه نظامی برای طراحی یه عملیات جمع شده بودن، حاج همت هم از راه رسید. امیر عقیلی سرتیب دوم ستاد لشکر 30 پیاده گرگان حاجی رو بغل کرد و کنارش نشست. امیر عقیلی به حاج همت گفت: حاجی یه سوال دارم، راستش من از شما دلخورم. حاج همت گفت: بفرمایید، چه دلخوری؟ امیر عقیلی گفت: حاجی شما هر وقت از کنار پاسگاه‌های ارتش از کنار ما که رد میشین یه دست تکون میدی و با سرعت رد میشی، اما حاجی جون قربونت برم، شما از کنار بسیجی‌ها که رد میشی هنوز یک کیلومتر مونده چراغ میزنی، بوق میزنی، آروم آروم سرعت ماشینتو کم میکنی، 20 متر مونده به دژبانی بسیجی ها با لبخند از ماشین پیاده میشی، دوباره باز دست تکون میدی، بعد سوار میشی و میری، ولی به ما که میرسی رد میشی، اصلا ما رو تحویل نمیگیری حاجی. حاجی به خدا ما خیلی دلمون میگیره. حاج همت اینا رو که از امیر عقیلی شنید دستی به سر امیر کشید و خندید و گفت: اصل ماجرا اینه که از کنار پاسگاه های شما که رد میشم، این دژبان های شما هر کدوم چند ماه آموزش تخصصی میبینن که اگه یه ماشین دژبانی ارتشی رد شد مشکوک بشن، بعد از دور بهش علامت میدن، آروم آروم دست کم میدن، اگه طرف سرعتش زیاد بشه اول علامت خطر میدن، بعد ایست میدن، بعد تیر هوایی میزنن، آخر کار اگه خواست بدون توجه به دژبانی رد بشه به لاستیک ماشین تیر میزنن. ولی این بسیجی هایی که تو میگی من یک کیلومتر مونده بهشون مرتب چراغ میدم، سرعتمو کم میکنم، هنوز 20 متر مونده بهشون برسم پیاده میشم و یه دستی تکون میدم و دوباره میخندم و سوار میشم و باز آروم از کنارشون رد میشم، بسیجی هن. اگه این بسیجی ها مشکوک بشن اول رگبار میبندن، بعد تازه یادشون میاد که باید ایست بدن، یه خشاب خالی میکنن، بابای صاحب بچه رو در میارن، بعد چند تا تیر هوایی شلیک میکنن و آخر که فاتحه طرف خونده شد داد میزنن ایست. اینا رو که حاجی گفت بمب خنده بود که توی قرارگاه منفجر شد. حالا نخند و کی بخند.
هجده و 28 دقیقه برنامه شهرستان رو به صورت زنده از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم. این برنامه بر روی سایت رادیو نمایش و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافته تا ساعت 19. اما یک قطعه از یک فیلم سینمایی رو با هم میشنویم. لطف بفرمایید که اگر این فیلم رو دیدید عنوان فیلم و نام کارگردان فیلم رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301075.
سلام. انگار یه خورده دیر کردم،
زحمتش افتاد گردن امیر آقا.
خواهش میکنم.
عیب نداره، پس رفیق کی باید به درد آدم بخوره؟
من که چیزی نگفتم.
نبایدم.